باهاتون قرار داشتم. جای در موردش ما نوشتم؟ زود میرسیم.
پیداش کردم.
ماجرا
ماجرا از یه مهمونی شروع شد. یه دوست بعد از مدت ها من رو دعوت کرد خونش. بعد از خوردن شام و شستن ظرفا نشستیم به گفت و شنود و یاد خاطرات گذشته. همین به این بود که توجهم به بازی که پسر بچه 10-12 ساله میزبان و پای رایانش میخکوب کرده بود جلب شد. از زبون انگلیسی و لهجه آمریکایی شخصیت‌های بازی معلوم بود که بازی ایرانی نیست، ولی اون وسط یه اسم فارسی مدام حواس منو پرت می‌کرد، انگار همه گانگسترها و نظامیای بازی دنبال یک کسی به اسم سلیمان بودن و مدام هم در موردش حرف می‌زدن. کنجکاو شدم بدونم ماجرای بازی چیه. بعد از پرسجو از آقا پسر نوجوانی که مشغول بازی بود فهمیدم یه بازی رایانه‌ایه به اسم بتلفیلد 3.
مثلا پلاک و اینا یا حتی فارسی هم حرف بزن، مثلا انمیای تو تهران
که حسابی هم بزن و جنگیه و از همه جالبترم ظاهرن ماجرای داستانه که ماجراش ماجرای حمله نیروهای آمریکایی به ایرانه. من تو بازی برج میلادو میدیدم، ولی برای اینکه مطمئن بشم یه کمی هم خودم تو فضای مجازی در موردش تحقیق کردم و اتفاقا به نتایج جالبی هم رسیدم.
11 کشور آمریکا بلند شد یک بازی درست کرده به نام بتلفیلد 3 یا به اصطلاح بهش میگن حمله به تهران. کل جریان بازی به خاطر یک چیزه، تهدید آمریکا. میگه یک کشور داره آمریکا رو تهدید میکنه، اون کجاست؟ کشور ایران. میگه کشور ایران آمریکا رو تهدید میکنه با چی؟ با بمب اتم. یکی از شخصیت هایی که مدام دارن دنبالش میگردن که بکشن یک شخصیتیه به نام سلیمان. اینا هم نیروهای آمریکایی رو با تجهیزات کامل بلند میشن میارن داخل عراق، بین مرز ایران و عراق. نیروهای آمریکایی، سربازای آمریکایی وارد عراق میشن که جلوی اونا رو بگیرن، وارد ایران میشن. حالا پشت پرده این جریان چیه؟ این سلیمان همون سردار سلیمانی خودمونه. میگه سپاه پاسداران میخوان بیان به عراق و سوریه، داخل عراق، و بیان حمله میکنن کشور آمریکا رو بگیرن. وقتی که ناوهای آمریکایی وارد خلیج فارس میشن، اینا با هواپیما بلند میشن، حالا مهرآبادو میزنن، فلان میکنن. حالا داخل بازی از این چیزا زیاد میگه. میگه بعد از اینکه ناوهای آمریکایی وارد خلیج فارس شدن، نیروهای آمریکایی به تهران حمله میکنن. ببین تو کجا رفتن اینا؟ اینم بهتون میگم، این که حتما باید چکمه های آمریکایی، لباس های آمریکایی، نیروهای آمریکایی وارد ایران بشن نیست. بابا داعش درست میکنه، فرقه درست میکنه، میندازه داخل عراق و سوریه، عراق و سوریه.
آماده ای؟ بجام.
راستش با دیدن این بازی حسابی به غیرتم برخورده بود. با خودم گفتم مگه میشه آمریکا تا جایی پیش رفته باشه که اینقدر مستقیم و بیرو دربایستی یه بازی رایانه‌ای بسازه و درباره حمله به ایران و تعقیب سردار سلیمانی در موردش صحبت کنه. تازه از اون بدتر با یه همچین بازی به خونه های ما و رایانه های نوجوانای ما هم باز شده باشه. تو همین فکرها و توی گوشی همراه هم مشغول چرخیدن بین بازی اندرویدی بودم که به یه بازی اندرویدی برخوردم به اسم بازی سردار سلیمانی که ساخت گروه بازی سازی هدهد بود. کلی امیدوار شدم، شروع کردم به جستجوی بازی‌های رایانه‌ای و اندرویدی که با موضوع مبارزات و شخصیت سردار سلیمانی تولید شده بودن. به چند تا بازی خوبم برخورد کردم که بعضیشون حتی قبل از شهادت سردار تولید شده بودن، مثل بازی ژنرال در سایه که توسط مؤسسه فرهنگی هنری منادیان تولید شده بود. شخصیت اصلی همین بازی هم یه سرباز مدافع حرمه که تلاش میکنه خانواده های در معرض خطر حمله داعش رو به کمک همرزمای خودش نجات بده.
آه!
بین جستجوهام یه گزارش از رونمایی یه بازی به اسم سایه انتقام توجهمو جلب کرد که از خبر تلویزیون پخش شده بود.
سایه انتقام عنوان بازی بود که امروز و در اولین سالگرد شهادت سپهبد حاج قاسم سلیمانی رونمایی شد. بازی با قابلیت نصب در تلفن همراه که روند تولیدش از پارسال آغاز شد و توانمندی‌های نظامی کشورمون ایران رو معرفی می‌کنه.
بازی سایه انتقام در ژانر شوتر طراحی شده، با موتور یونیتی 36 مرحله داره بازی، در حوزه نبردهای پهپادی موضوعش هست و به فرمانده سردار سلیمانی مواضع تروریست‌های داعش رو در سوریه و عراق مورد هدف قرار میده. هر مرحله یک مأموریت تعریف شده که حالا این مأموریت ها هر چه به انتهای بازی نزدیک میشه مأموریت های سخت‌تری هست، مثل زدن ماشین حمله سران داعش، مثل مواضع دشمن، انبارهای مهماتشون، که اینا تو هر مرحله مأموریت های تعریف شده رو از دید دوربین پهباد بازیکن انجام میده.
انتقال سیره عملی شهدا و معرفی اونها به نسل‌های مختلف از اهداف تولید این بازیه.
خلایی که تو این فضا خودش نشون میده کمبود محتواهایی که مطابق با ارزش‌های بومی کشورمون باشه، که از طریق این بازی داره کمک میکنه که این محتوا خودشو بیشتر نشون بده، مخاطبای بیشتری درگیر کنه و تو مسائلی که با چارچوب فکری ما سازگاری داره مخاطب بتونه با اون استفاده بکنه.
بازی سایه انتقام که با حمایت یکی از مراکز نوآوری تولید شده تا چند روز آینده در اختیار علاقه‌مندان قرار میگیره. تولید این بازی‌ها یکی از بهترین راه‌های انتقال ارزش‌های کشور، به خصوص فرهنگ ایثار و شهادت، برای کودکان و نوجوانان.
ولی هرچی گشتم نه بین بازی‌های اندرویدی بود نه توی بازارهای دیجیتال فضای مجازی، پیداش نکردم. کنجکاو شدم بدونم پس این بازی که با این همه سر و صدا رونمایی شده اصلا کجاست، به کجا رسیده. با کلی پرسجو و تحقیقم رسیدم به مرکز نوآوری و شتابدهی رایمون که در واقع تولید کننده این بازی بود. با کلی تلاش تونستم وارد این مرکز بشم و با مدیرعاملش صحبت کنم و سوالاتم رو در مورد این بازی ازش بپرسم.
سلام بلا بفهم داخل
کدوم سمت؟
ممنونم،
متشکرم. سلام، متشکرم. خوب هستین آقای عبدالله‌زاده، قربان شما، زنده باشید. ممنونم.
این بالا دفتر؟
آره، هر جا که شما بفرمایید. ممنونم ازتون.
ببخشید.
خواهش می‌کنم. مرکز نوآوری شتابده یه جوری مثل شرکت‌های سرمایه‌گذاریه، درسته؟
سرمایه‌گذاری
یعنی ایده‌های استارتاپی رو ارزیابی می‌کنه، اونهایی که قابلیت حالا فروش و بازار کار دارن و میشه که اون پروژه ها رو به نوعی گسترده کرد، رو سرمایه‌گذاری می‌کنه، درسته؟
تقریبا میشه، بله.
سلام، حالتون چطوره؟ خوب هستی؟ گفتم مهندس حقیقی، من با یه فرد میانسال فکر می‌کردم قرار ملاقات دارم. آقای علیرضا حقیقی قریب.
مثل اینکه این شرکت بجز تولید بازی رایانه‌ای کلی فعالیت‌های دیگه هم انجام میده که مدیرش یکی یکی داشت برام میشمرد.
در 4 حوزه داره فعالیت میکنه که حالا بخوام به اجمال بهتون توضیح بدم. یک قسمتش بحث فضای کار اشتراکی و شتاب دهنده است. ما توی فضای کار اشتراکی پذیرای تیم‌های استارتاپی هستیم که بهشون یک سری خدمات میدیم، اونها در اکوسیستم ما مستقر میشن و مزیت بزرگش برای تیم‌ها هم افزاییه که بین تیم‌های کوچک اتفاق میفته و ما به ازای میتونن از فضای رایمون هم استفاده بکنن و از مزایایی که حضور در همچین فضایی براشون میتونه داشته باشه. در بحث شتاب دهی هم خب ما به صورت استارتاپ استدیویی و حالا بعضا مدل هایی که در شتاب دهی مطرح هست جذب ایده میکنیم و حالا مراحل شتاب دهی، منتورینگ، مشاوره رو براشون انجام میدیم و اونها رو به یک کمک میکنیم به یک MVP اولیهی برسن و بتونن ارائه به سرمایه گذار داشته باشن. حوزه دوم که داریم فعالیت میکنیم ارائه خدمات CGI هستش. خب رایمون به عنوان مرکز CGI ایران یک سری خدمات یونیک در حوزه گیم و انیمیشن و جلوه‌های ویژه داره میده، مثل موشن کپچر، رندر فارم، استدیوهای کروماکی و تولید محتوا، که تیم ها چه از داخل و چه از بیرون میتونن بیان از این خدمات استفاده بکنن. حوزه سوم تولیدات خود مجموعه رایمون هست که خب گسترده است، از گیم و انیمیشن، جلوه های ویژه، تولید برنامه های تلویزیونی و نرم افزار، هر چیزی که مربوط به اکوسیستم مدیا بشود خب در رایمون میشه روش کار شه و پروژه انجام شده در خصوصش. حوزه چهارم هم بحث سرمایه گذاری هست که رایمون انجام میده در تیم، در محصول، که خب نمونه هایی بوده در سال گذشته که حالا
ولی من برای چیز دیگه ای اونجا بودم، بازی رایانه‌ای که این شرکت با الهام از سردار سلیمانی ساخته بود و هیچ جوری برای نصب و استفادهش پیدا نمی‌کردن. و اینکه چی شد اصلا این بازی رو تولید کردن؟
در اوایل که از شهادت سردار سلیمانی گذشته بود، خب ما دوست داشتیم تو این حوزه کاری رو انجام بدیم و خب با توجه به ماهیت مجموعه که مرکز نوآوری هستش، صنعت گیم رو مناسب دیدیم برای این حوزه. ایدمون رو با یک دوتا تیم هایی که تو مرکز مستقر بودن مشورت کردیم و مطرح کردیم و یکی از تیم ها خب اعلام تمایل کرد که بیاد و این کار رو با هم دیگه انجام بدیم. تقریبا استارتاپ استودیوی جلو رفتیم، یعنی ایده از ما بود و برای اجرایش سراغ تیم های مستقر رفتیم. علت اینکه چرا اسم بازی رو سایه انتقام گذاشتیم، خب سردار سلیمانی رو با پهپاد شهید کردن. خب ایران هم خودش کشور پیشروی هست در حوزه پهپادها و ما الهام گرفته از پهپادی که میخواد بره و انتقام بگیره از قاتلین سردار سلیمانی و سایه انتقامی که روی اینها میفته، این اسم رو انتخاب کردیم. بازی در موتور یونیتی طراحی شدهش، 3 فصل و 36 مرحله داره. ما برای طراحی بازی خب تلاش کردیم بر اساس واقعیت‌های موجود باشه. تقریبا 9 تا از پهپادهایی که جمهوری اسلامی ساخته و تولید داخل بوده رو رفتیم مدل سازی 3D کردیم بر اساس مدل واقعی ساخته شده.
یعنی کارتونی نیست، هرچی که تو دنیای واقعی بوده رو شما پیاده کردی تو بازی؟
نه، فضا که فضای فانتزی طور هستش. بازی از دید یک، از زاویه دوربین یک پهپادی که در آسمان داره حرکت میکنه و یک سری مواضع دشمن رو میبینه. برای بازی یک سری مأموریت هایی از طرف فرمانده بازی که سردار سلیمانی هست تعریف میشه که شامل به اصطلاح حمله به مواضع داعش و دشمن در کشورهای حاشیه خلیج فارس و مواضعی که تحت سلطه داعش بوده مثل عراق و اینها انجام میشه. بازی 36 مرحله است. حالا 2 حالت داره، یک دوربین دید در شب داره، یک دوربین معمولی داره و طی این 36 مرحله شما در هر مرحله یک سری مأموریت های ساده تر دارید و یک مأموریت اصلی که توسط فرمانده به پهپاد اعلام میشه و پهپاد پیرو اون میره و اقدام میکنه.
برام جالب بود بدونم که مراحل بازی مثل اون بازی آمریکایی تخیلی چیده شده یا نه بر اساس مبارزات واقعی سردار سلیمانی با داعش.
برای تولید همچین بازی مراحلش نیاز به مستندات واقعی داشت یا نه بر اساس اون چیزی که فکر میکنید برای مخاطب و بازی، کسی که میخواد بازی کنه و حالا بازیکن هست، جذابه چی دید مراحل رو؟
ببینید طراحی بازی، خب اصول طراحی بازی، اون سند تولید بازی بر اساس مستندات و واقعیات بودش. اینکه این پهپاد چه قدرتی داره، چه اندازه‌ای داره، چه مزیتی داره، اینها در همه در طراحیش در نظر گرفته شده. اما خب فضای بازی به تبع بازی بودنش سعی کردیم که اون روند سخت شدن بازی طی مراحل رو داشته باشیم. استانداردهای تولید بازی در این در نظر گرفته شده و حالا اینکه عرض بکنم مراحل صرفاً بر اساس مستندات نبوده، نه، یک سری مأموریت‌هایی که جذابیت بازی رو کمک بکنه براشون تعریف شده.
چقدر مورد استقبال قرار گرفت؟
عرض کنم که خب بین تولید کننده ها خب بازی خیلی، چون ما برای تست هامون خب با دوستانی که تو کار تولید گیم بودن مطرح کردیم و بهشون ارائه دادیم، خب خیلی فیدبک مثبتی گرفتیم. اما خب اتفاقی که افتاد، ما بازی رو در بازارهای داخل هنوز عرضه نکردیم.
بالاخره کاشف به عمل اومد که چرا هیچ جا این بازی رو نتونستم پیدا کنم.
علتش همین بود که خب ما اساسا موقع طراحی بازی با هدف انتشار بین الملل این کار رو کردیم و علاقمند بودیم به این که سردار سلیمانی رو به دنیا بشناسونیم. خب در ایران که به هر حال با شخصیت و کارهایی که ایشون کرده بود آشنایی وجود داشت، به بازار ایران هم نگاه داشتیم، اما هدفمون عرضه بین الملل بازی بود. به همین جهت هم خب بازی کاملا به زبان انگلیسی طراحی شدهش و همه منوها و اینا همه انگلیسی هستش. پیرو به همین خب ما برای وقتی که بازی رو ارائه دادیم به بنیاد، بابت اینکه مجوز انتشار داخلش رو بگیریم، یه فیدبکی بگیریم و اگر تغییری نیاز داره انجام بدیم که آماده بشه برای پابلیشر بین الملل، خب طبق قوانین بنیاد ملی بازی که منوی فارسی نداشته باشه اجازه انتشار نداره. و حالا یکی از مشکلاتی ما بهش برخورد کردیم این بودش که حالا
اگه منو رو فارسیشو اضافه کنید میتونید در بازار داخلم انتشار بدید.
بله، داستان این هستش که خب این پروژه استارتاپی بوده و با یک بودجه محدود. الان راه انداختن این پروسه و افزودن منوی فارسی دوباره مستلزم برنامه نویسی و تغییراتی در گیم هستش که خب هزینه زیادی به نسبت ممکنه داشته باشه و دوباره این هستیم حالا انشالله حمایت بگیریم و بتونیم این کار رو انجام بدیم.
غیر از شما شرکت‌های دیگه ای هستن به نوعی شرکت‌های رقیب که بازی‌های مربوط به سردار سلیمانی رو تولید کردن؟ در مراحل تولید خودتون چقدر از اونا ایده گرفتید و اصلا این شرکت‌های رقیب تو تولید بازی‌هایی که مربوط به سردار سلیمانی بودن چقدر تأثیر گذاشتن تو تولید محتوای بازی شما؟
واقعیتش موقعی که ما اقدام کردیم به این کار، نه در حوزه گیم، حتی در حوزه محتوا هم هنوز کسی به فکر تولیدی نیفتاده بود و حالا در حوزه گیمی که خودمون تولید کردیم عرض بکنم، ما اولین به اصطلاح تیمی بودیم که اقدام کردیم، بنابراین خیلی اثرپذیری از جامعه نداشتیم بابت این موضوع، ولی تیم‌های دیگه هم بودن که کار تولید انجام دادن، البته با یک مقداری فاصله. امسال خب یک جشنواره‌ای به همت بنیاد شهید و بنیاد ملی بازی ها برگزار شد به اسم جشنواره سردار دلها، دو سه ماه پیش بود. توی این جشنواره آثاری که در خصوص سردار سلیمانی بود ارائه شد که خب اونجا هم بازی سایه انتقام و رایمون جایزه اول بهترین سند طراحی بازی رو گرفتش. خب این موفقیت بزرگی بود برای این بازی و البته که بچهای دیگه هم که کار کردن کارشون کارهای جذابی بوده. تو حوزه انیمیشن کار شده و در حوزه گیم هم به نظرم دو سه تا کار خوب دیگه وجود داشته.
هنوز ناکامی استفاده از این بازی داشت اذیت هم میکرد. جواب آقای مهندس سرباره علت منتشر نشدن این بازی در داخل کشور منو قانع نکرده بود.
یه سوال، چرا بازی رو برای اول از همه بازار داخل تولید نکردید؟ بعد اگر مثلا میدیدید که استقبال خوبه بعد برای این توزیع بین‌الملل.
ما اولا که هدفمون از این بازی اصلا درآمدزایی نبود واقعا و بیشتر
بحث مالیش
خیلی برامون درآمدزاییش مطرح نبود که آیا این بازی به سود میرسه یا نه، چون دوست داشتیم برای حاج قاسم یک اثری تولید بکنیم و اون اثر هم فاخر باشه. نکته که عرض کردم این بود که خب سردار سلیمانی در داخل کشور به نسبت شناخته شده بودند و خب در داخل کشور کارهای زیادی هم در حال انجام بود برای ایشون. این گپ به ذهن ما رسید که ما باید سردار سلیمانی رو به خارج از کشور معرفی بکنیم، نه با مدلی که رسانه‌های خارجی دارن معرفی میکنن. سردار سلیمانی که واقعیتش این بوده، سردار سلیمانی که تروریست نبوده، سردار سلیمانی که وجهه پدری داشته برای حزب الله و مقاومت. دوست داشتیم سردار سلیمانی رو با واقعیتش معرفی بکنیم و حس کردیم که در بازار جهانی میتونه این اتفاق بیفته.
کشورهای هدفی هم برای خودتون در نظر گرفت؟
حوزه منا، حوزه کشورهایی که بحث مقاومت توشون مطرح بود و کشورهای حوزه منا رو به عنوان بازار هدفمون انتخاب کردیم.
الان توی خارج از کشور این بازی وجود داره؟
توی خارج از کشور هم داریم در مارکت هایی که توی کشورهایی مثل لبنان، سوریه اینها وجود داره به صورت تست استعداد یه تعداد کاربر روش میگیریم، باگ‌های بازی در بیاد، ممکنه جاهای ما نیاز باشه روش تغییراتی اعمال بکنیم، آماده انتشار عمومی بشه، بعد توی مارکت ها میتونیم عرضش بکنیم.
آها، یعنی الان توی مرحله‌ای هستش که به صورت انتشار عمومی نیست تو خارج از کشور. کدوم کشورها دارن بهتون کمک میکنن توی حالا کامل کردن شاکله این بازی؟
کشوری به ما کمک نمیکنه. ما داریم از بازارهای بین المللی که وجود داره توی هر مارکتی یه تعداد یوزر میگیریم، بازی رو بهشون عرضه میکنیم، اونها بازی میکنن. اینکه حالا بخوام اسم از کشور خاصی ببرم خب خیلی حرف درستی نیسته.
حالا چقدر حالا بازیکن تونستید که انتخاب کنی برای موضوع؟
ما فکر میکنم تا حالا بالای 300 نفر بابت تست بازی بهمون کمک کردن. مضافر این که خب حالا در با تست بازی در مارکت های بین المللی یه سری استاندارد هایی داره، یک سری الزاماتی داره که باید ابتدا اونها انجام بشه بعد بازی بهشون عرضه بشه، که داریم روی این موضوع کار میکنیم با تیم هایی که تو بحث پابلیش بین الملل دارن کار میکنن، داریم مذاکره میکنیم کار میکنیم که انشالله جلو ببریم.
قیمتش هم به توافق رسیدی با تیم
تولید؟ بله، ما تیم تولیدی که اینجا داشتیم رو که خب هزینه‌اش رو خب به هر حال رایمون با عنوان سرمایه گذار متقبل شدش، در مورد انتشار هنوز به عدد و رقمی نرسیدیم. خیر،
و اگه بخواید در داخل ایران منتشرش کنید به اون عددی که باید انتشار برسه هم بهش فکر نکردید؟
ببینید، بازی براش مدل های استاندارد درآمدزایی گیم در نظر گرفته شده. توی این بازی مدل پرداخت در اون برنامه ای داره که شما به ازای هر ستاره ای که در انتهای بازی مرحله دریافت میکنید یک کیف پولی دارید که با به ازای اون کیف پوله میتونید برید اسلحه جدید بخرید، پهپادتون رو بروز بکنید، پهپادهای جدید بخرید که حالا هرچی هم مرحله سخت‌تر میشه شما بیشتر به اینا نیاز پیدا میکنید. این مدل پرداخت در اون برنامه برای بازی در نظر گرفته شده که خب عرف هم هست در بازار داخل، وقتی در مارکت عرضه بشه درآمدزاییش از این طریق خواهد بود.
پس خیلی گرون نخواهد بود خرید این بازی؟
نه، نرم بازی هایی که در داخل حالا مایکت، کافه بازار، مارکت های داخلی وجود داره در همون نرم اینها خواهد بود.
از فرصت استفاده کردم تا لااقل فضای بازی و مراحلش رو از نزدیک ببینم. دلم میخواست با چشمای خودم ببینم که یه بازی در همون سطح و کیفیت و جذابیت بازیایی مثل بتلفیلد منتها با رویکرد خودمون و معرفی شخصیت واقعی سردار وجود داره یا نه. و وقتی بازی رو دیدم به جرئت میتونم بگم که با قدرت تر از اونم بود.
این الان بازی رو داره نشون میده، توضیح میدین؟
این الان وارد میشه توی حوزه بازی که از دید یک پهپاد، از دوربین پهپاد داره مواضع دشمن رو میبینه و حالا با اسلحه هایی که براش تعریف شده شروع میکنه به حمله به مواضع دشمن. که حالا این مواضع دشمن ماشین های سنگینشون هست، خودروی وی آی پی که زرهیه و سران داعش رو داره حمل میکنه هستش و ماموریت های مختلفی که براش تعریف شده رو انجام میده.
الان اونجای کلام به انگلیسی نوشت خطر، چی بودی؟
به پهپاد اعلام میکنه که لاک شده و داره موشک بهش شلیک
میشه. موشک چیه اینجا؟ پایین صفحه چه؟
این اسلحه که اینجا انتخاب میکنه رو اینجا بهش نشون میده. حالا تا این مراحل جلوتر که میره فرمانده بازی دستور میده مثلا ماشین وی آی پی داره فرار میکنه، هدف ماشین وی آی پیه.
چقدر جالب، عکس سردار سلیمانی هم نه که گرافیکی، عکس واقعی خودشون با لباس سپاه گوشه تصویر هست به عنوان فرمانده که یه دستورات رو به زبان انگلیسی می نویسن، درسته؟
بله.
الان زد ماموریت کامل شد، سه ستاره
در پایان هر ماموریت وقتی به اتمام میرسه بر اساس اندازه موفقیت اون آدم بهش ستاره داده میشه که این ستاره ها در بازار مارکت قابل تبدیل به در حقیقت اسلحه و پهپاد هست.
گرافیک خوبی هم داره بازی.
سلامت باشین. تلاشمون این بوده که میگم پهپادها واقعی باشن، واقعا قابلیت هاشون بر اساس مدل هایی که طراحی شده ایجاد شده باشه و گرافیکش جذاب باشه.
پای ماجرای ترور مجازی و حمله اینستاگرام به سردار به بازی های رایانه ای هم کشیده شده بود.
ما خبر این اتفاق رو که در رسانه هامون انعکاس دادیم و البته خب رسانه های داخلی هم خیلی پیگیر بودن و واقعا زحمت کشیدن و کمک کردن. ولی خب مثلا تو سوشال مدیاها مثل اینستاگرام، ما پست بازی رو که رو پیج خودمون بارگذاری کردیم، اینستاگرام صفحمون رو کامل محدود کرد و یک سری قابلیتامون رو که اساسا بس تا یک سال، و انقدر این محدودیت شدید بود که اصلا پیج ما دیده نمیشد و مجبور شدیم یک پیج جدید بزنیم و کوچ بکنیم به پیج جدید. برامون این اتفاق افتاد متاسفانه.
بعد از همه این جستجوها و گفتگوها دارم با خودم فکر میکنم همون جوری که آفتاب دلیل آفتابه و ما هم هیچ وقت پشت ابر نمیمونه، بالاخره یه روز همه مردم دنیا واقعیت ها رو درباره شخصیتی به نام شهید سردار قاسم سلیمانی میفهمن.
به نظرتون اونقدری که شخصیت خود سردار تاثیرگذار بود تو زندگی، میتونه توی بازی که شما طراحی کردیم توسط بازیکن‌ها تاثیرگذار باشه؟
ببینید، حوزه گیم حوزه‌ایه که بسیار الان اثرگذار شده تو جامعه ما. شاید امروزه یک کلیپ کوتاه اثرگذاریش از 100 ساعت کلاس و دوره آموزشی بیشتر باشه. حوزه گیم هم الان همچین حکم پیدا کرده و خب نسل جوان ما که به تبع بیشتر در این حوزه گیم دارن کار میکنن، زمان میذارن، هزینه میکنن، جایی که ما میتونیم بیشتر اثرگذاری داشته باشیم. در مورد سردار سلیمانی هم این موضوع صدق میکنه، چون تلاش این بوده که بتونیم اثرگذاری ایشون رو در حوزه مقاومت نشون بدیم، این که چه خدمتی کرده، چه اتفاقاتی افتاده، اگر این اتفاقات نمیافتاد چه وضعیتی پیش میومد. تلاشمون این بوده که این مسائل رو نشون بدیم، چه در سند طراحی بازی و چه در خود مراحل بازی، که حالا چقدر موفق شده باشیم باید انشاءالله مخاطبین فیدبک بهمون بدن بعد از عرضه بازی.
چقدر فکر میکنید شخصیت خود سردار سلیمانی باعث میشه که یک فیلم یا یک مستند یا حتی یک بازی موفق بشه؟ اصلا شخصیت و اون داستان کمک میکنه به موفقیت اون بازی؟
قطعا شخصیت سردار سلیمانی وجه های متفاوتی داشته و خب هر کدوم از اقداماتی که ایشون کردند که خیلی هاش رو هم جامعه در جریان نیست، خیلی از کارهایی که انجام شده رو مردم نمیدونن و شاید اطلاع رسانی در مورد این اقدامات خیلی کمک بکنه بیشتر به شناخت شخصیتشون. ولی قطعا یک جنبه دراماتیک داره شخصیتشون، در کنار اون ابهت و عظمتی که داشتن یک بچه پدرانه همواره برای بچه های شهدا داشتند، که همه اینها میتونه برای هر کدوم به تنهایی جذابیت داشته باشه برای ایجاد یک محتوا، ولی در کنارش انقدر این شخصیت بزرگ بوده یک خورده کار سختیه که یک تولید کننده بیاد ورود بکنه به این حوزه، این جسارت رو داشته باشه، این حمایت رو از اکوسیستم بگیره و بیاد شروع بکنه تو این حوزه کار کردن. و به نظرم اونقدری که در خور شأن ایشون بوده هنوز کاری در جامعه براشون نشده.
مردی که برای خودش زندگی نکرد و من مطمئنم ماجرای رفتنش هم حکایتیه که همچنان باقی میمونه.
گفتم ما انتخاب خواهیم گرفت، ما باید به وعده خودمون صادق باشیم. اون انتخاب کمتر از 3 ماه دیگر به اعلام پایان داعش و حکومت داعش در این کره خاکی.
دوستان عزیز، همراهان گرامی، شنونده های بزرگوار رادیو سبا، در کنار شما خوبان هستیم. امیدواریم که سلامت باشید و تندرست. موج اف ام ردیف 105.5 مگاهرتز رادیو سبا رو میشنوید. اگر بخواید که با ما در ارتباط باشین، همطور که مستحضر هستین، سامانه پیام کوتاه 3155 در اختیار شما عزیزان هست. بسیار خرسند میشیم، پیام های شیوای شما بزرگواران رو میخونیم و امیدوار هستیم که در حد توانمون بتونیم به اونها جامعه عمل بپوشونیم. دوستان خوبم که به تازگی شرمنده ما شدین، رادیو سبا رو در سه بخش میتونید از ساعت 6 بامداد تا ساعت 14، از ساعت 14 تا ساعت 22 و از ساعت 22 تا 6 بامداد برنامه ها رو به صورت تکرار بشنوید. اگر هم برنامه رو دوست دارید باز هم بشنوید و یا اینکه موفق به شنیدنش نشدید، به سایت رادیو